22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 4 شهریور سال 1401 برابر با 26 اوت سال 2022 میلادی. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سیدحسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با حدود 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم کیان معنوی.
سپاسگزارم. شماری از خانواده‌های قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی که یک راهپیمایی با عنوان دادخواهی را از 2 هفته پیش در کانادا آغاز کرده بودند، روز پنجشنبه در مقابل دفتر نخست وزیری کانادا در اتاوا تجمع کردند. راهپیمایان پس از پیمودن 400 کیلومتر ابتدا در مقابل ساختمان سفارت سابق جمهوری اسلامی تجمع کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد که توافق بر سر احیای برجام به تصمیم ایران بستگی دارد و توپ در زمین جمهوری اسلامی است. امانوئل مکرون در سخنان روز جمعه خود تاکید کرد متن نهایی که توسط اتحادیه اروپا برای احیای برجام تنظیم شده از عدم توافق بهتر است. جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به متن نهایی پیشنهادهایی مطرح کرده و آمریکا نیز در پاسخ به پیشنهادهای ایران نظرات خود را 2 روز پیش رسما ارسال کرد. در حال حاضر مقامات جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند که در حال بررسی نظرات آمریکا هستند. بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل در مقر ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در فلوریدا تاکید کرد کشورش نمیگذارد ایران به بمب اتمی دسترسی یابد. آقای گانتس به منظور بازداشتن آمریکا از بازگشت به برجام به آمریکا سفر کرده است. اسرائیل قبلا گفته است که در چارچوب آمادگی برای حملات نظامی احتمالاً به ایران به هواپیماهای آمریکایی پیشرفته سوخت‌رسان در هوا نیاز مبرم دارد. بنی گانتس در دیدار از اسکادران سوخت‌رسانی نیروی هوایی آمریکا گفت همه می‌دانند که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد، زیرا به گفته او جمهوری اسلامی زیر چتر اتمی همراه با نیروهای نیابتیش ترور را گسترش خواهد داد و خاورمیانه و جهان را تهدید خواهد کرد. آقای گانتس قرار است 4 شهریور ماه در کاخ سفید با جیک سالیوان مشاور امنیت ملی بایدن دیدار کند تا در جریان جزئیات بیشتری از توافق احتمالی برای بازگشت آمریکا به برجام قرار گیرد. آتش نشانی و دادستانی بروکسل پایتخت بلژیک اعلام کردند روز جمعه 4 شهریور در اثر ورود یک خودروی ون به تراس یک کافه در مرکز شهر 6 نفر مجروح شدند. بنابر گزارش ها هیچ یک از مجروحان نیازی به بستری شدن در بیمارستان ندارد. هنوز عمدی یا تصادفی بودن این حادثه مشخص نیست. در خبر دیگر 2 مقام امنیتی عراق روز جمعه 4 شهریور ماه از انفجار یک بمب کوچک دستساز در نزدیکی منطقه سبز بغداد همزمان با ورود کاروان دیپلماتیک استرالیا به این منطقه خبر دادند. به گزارش اسوسییتد پرس با وجود این انفجار که تلفاتی در پی نداشت، کاروان استرالیا توانست وارد منطقه سبز شود. مقام‌های امنیتی گفتند که این انفجار در بحبه‌های تلاش‌های هیئت دیپلماتیک استرالیا برای میانجیگری بین جناح مقتدا صدر روحانی بانفوذ شیعه و یکی از احزاب شیعه رقیب که مورد حمایت حکومت ایران است رخ داده است. حدود 9 ماه از انتخابات پارلمانی این کشور می‌گذرد و هنوز گروه‌ها و احزاب سیاسی بر سر ایجاد ائتلاف و تشکیل دولت جدید به توافق نرسیدند. و اینکه محمد رئیس‌زاده رئیس سازمان نظام پزشکی ایران در مورد نبود متخصص و جراح در برخی رشته‌های پزشکی ضروری هشدار داد و تاکید کرد که در چند سال آینده در ایران پزشک نخواهیم داشت. محمد رئیس‌زاده از عدم تمایل دانشجویان رشته پزشکی به برخی تخصص‌ها سخن گفت و به عنوان نمونه به تخصص جراحی قلب اشاره کرد که به گفته او در سال جاری 18 نفر ظرفیت داشته اما هیچ کس متقاضی آن نشده است. آقای رئیس‌زاده زیرساخت نادرست را دلیل کشانده شدن پزشکان به سمت مسیرهای به گفته او خلاف دانست.
سپاسگزارم. کیان منوی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. راهپیمایی دو هفته‌ای خانواده‌های قربانیان هواپیمای ساقط شده اوکراینی در کانادا به پایان رسید. آلمان میگوید حکومت ایران یک شهروند دیگر آلمانی را بازداشت کرده است. و یک نماینده مجلس میگوید دولت بودجه مصوب مجلس را کنار گذاشته است. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. شماری از خانواده‌های قربانیان هواپیمای ساقط شده اوکراینی پس از دو هفته راهپیمایی روز پنجشنبه نامه دادخواهی خود را تسلیم دفتر نخست وزیر کانادا در اتاوا کردند. بیشتر در این مورد گفتگویی داشتم با حامد اسماعیلیون از خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی و ابتدا درباره این راهپیمایی 400 کیلومتری پرسیدم.
این ایده آقای مهرداد زارعی بوده. ما فقط سعی کردیم که تا حدی که میتونیم ازشون حمایت کنیم و خانواده ها سعی کردن در روزهای همراهشون باشن. به هر حال اینطور که آقای زارعی توضیح دادن، با توجه به اینکه راهپیمایی در کانادا یک امر مرسوم هست بخصوص برای عدالت، ایشون تصمیم گرفته بودن این کار رو بکنند و مزار پسرشون رو انتخاب کرده بودن برای شروع این کار و مقصد رو هم دفتر نخست وزیر. ایشون اولین نفر نیستن که این کار رو در کانادا کردن و احتمال آخرین نفر هم که نخواهند بود، ولی خب مسیر بسیار طاقت فرسا و سختی بود که ایشون در 16 روز پیمودند.
در گزارش ها آمده که آقای مهرداد زارعی و شما با هم نامه اعتراضی خودتون رو به معاون پارلمانی نخست وزیر کانادا تحویل دادید. محتوای این نامه چه هست؟
نامه که آقای زارعی نوشته بودن در واقع یک شرح حالی از 32 ماه گذشته خودشون بود که آقای زارعی به پسرشون دست تنها بزرگ کرده بودند و آراتیف 10 ساله بود و برای دیدار مادرش رفته بود به ایران. این همه در نامه ذکر شده بود و داشت پیش پدرش برمیگشت که متاسفانه با بقیه مسافران جونش رو در این فاجعه جنایتبار جمهوری اسلامی از دست داد. و بعد خواسته‌ای که ایشون داشتن همون خواسته‌ای که همه خانواده‌ها دارن، باز کردن پرونده جنایی توسط پلیس فدرال بوده، ارجاعی هرچه سریع‌ترین پرونده به نهادهای بین‌المللی بوده، و دو خواسته دیگه که شاید تاکید بیشتری ایشون داشتن روش در مورد قرار دادن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی و اعمال تحریم‌های هدفمند بر مقامات جمهوری اسلامی.
تا به اینجای کار آیا شما از روند پرونده ساقط شدن هواپیمای اوکراینی رضایت دارید؟
به هیچ عنوان. من و مهرداد دیروز برای معاونت پارلمانی نخست وزیر توضیح دادیم. ایشون خودشون از نماینده‌های مجلس هستند و بهشون همه مواردی که در دو سال و نیم گذشته، در 32 ماه گذشته در واقع اتفاق افتاده بود رو برشمردیم برایشون. از دیدار مسئله سازی که در مونیخ صورت گرفت در ماه فوریه، از بازی به نظر من احمقانه فوتبالی که داشتن اینجا برگزار میکردن، از گزارش مشکل داری که دولت منتشر کرده بود، از برکناری وزیر خارجه اولی که با ما کار کرده بود آقای شمپین، و بسیاری مسائل دیگه، و همینطور هم اسپانسر شدن سمینارهایی که کسانی که معلوم نیست چه سابقه سیاسی دارن در این کشور برگزار میکنند، به جای اینکه مسئله عدالت مسئله اصلی باشه، به جای اینکه تنبیه جنایتکاران مسئله اصلی باشه. ما این دیروز این رو بهشون خیلی به صورت مبسوط توضیح دادیم و بعد هم آقای زارعی حقیقتش میخواستن بنشینن جلوی ساختمان تا نخست وزیر بیان و با ایشون صحبت کنن، ولی معاون پارلمانیشون رو قانع کرد که صبر کنن تا روز 4 اکتبر که روز 1000 هست ما برمیگردیم به اتاوا با همه خانواده ها. امیدوارم با تعداد زیادی از مردم و امیدوارم نخست وزیر خودشون تشریف بیارن و توضیح بدن برای مردم.
آیا تصور میکنید که در نبود اصرار و پیگیری خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی ممکن هست دولت کانادا اقدام به عادی سازی روابط بکنه با جمهوری اسلامی؟
اصلا مسئله عادی سازی روابط به نظر من اصلا روی میز نیست. یعنی با این شرایطی که وجود داره، کسانی هم که این رویا رو دارن، آقای زارعی هم دیروز جلوی سفارت این رو گفتن، در واقع یک رویاست. باز کردن سفارت که اصلا مسئله رویایی است برای کسانی که طرفدار جمهوری اسلامی هستن. ما حرف از بردن جمهوری اسلامی به یک دادگاه بین‌المللی میزنیم. ما حرف از این میزنیم که این حکومت باید هر چه زودتر در واقع به دادگاه بره. و بعد کسانی هم هستن که در مورد سفارت حرف میزنن. اصلا بحث سفارت دیروز مطرح نشد، اصلا روی میز نیست، فقط بحث تحریم‌های هدفمند قرار دادن سپاه در مورد بحث قرار گرفت.
اظهارات حامد اسماعیلیون از خانواده‌های قربانیون هواپیمای اوکراینی در کانادا رو میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
وزارت امور خارجه آلمان در پاسخ به رادیو فردا تایید کرده که حکومت ایران یک شهروند دیگر آلمان را بازداشت و زندانی کرده. رادیو فردا مطلع شده که یک آلمانی به نام آروید گرنه 66 ساله بیش از یک ماه است که در ایران در زندان به سر میبرد. ظاهراً آقای گرنه به عکس برداری از مناطق ممنوعه متهم شده. اطلاعات کسب شده نشان میدهد که آروید گرنه در سفرش به ایران با موتورسیکلت به شهرهای مختلف از جمله تهران و تبریز رفته بود. رادیو فردا هم چنین مطلع شده که آقای گرنه بیش از 40 روز پیش بازداشت شده که نیمی از آن را در سلول انفرادی به سر برده. او اکنون در بند عمومی زندان آران و بیدگل در نزدیکی کاشان زندانی است. مقامات آلمانی زمانی از دستگیری او مطلع شدند که ارتباط روزانه اش با خانواده از طریق شبکه‌های مجازی قطع شد و با پیگیری های خانواده از طریق سفارت آلمان مشخص شد که او در آران و بیدگل بازداشت شده. محمد زرقامی پیشتر دیدگاه حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی در آلمان رو در این زمینه جویا شده.
در نظر بگیریم که حتی خانم تقوی که به سال زندانی رو تابعیتی در ایران و همون هم بعد از این اسمش علنی شد و به عرصه مطبوعات کشیده شد که همین آقای امید نوری پور در مجلس آلمان دوباره صورت علنی از وزارت خارجه خواست که بیاد توضیح بده که چند نفر از اتباع آلمان در زندان‌های ایران هستند، که اون موقع بازم توضیح دادن بدون اینکه اسامی رو چیز بکنن. اعلام شد که 4 یعنی سال این مربوط به آبان 1399، اون موقع این توضیحات رو دادن بازم بدون اینکه اسامی رو عنوان بکنن. مجموعاً در حالی که خب این دولت جدیدی که الان یک سال بیشتر در سر کار آلمان هستش، یه مقدار راجع مسائل حقوق بشری، مسائل فمینیستی، این حرفات و عرصه سیاست خارجی تأکیداتی داره، ولی آنچنان در این عرصه ها تغییر اساسی پیدا نشده. یعنی از درف این 40 سال گذشته عمدتاً دولت آلمان چه در دوران هلموت کول ماجراهای مربوط به میکرونوس و این صحبت ها تا به امروز عمدتاً سعی میکنه در پس و پسله از طریق روابط غیر شفاف و غیر علنی مسائلش رو پی بگیره، که بعضاً هم خب حربی شده در دست حکومت ایران برای باجگیری های متفاوت.
آقای حسینی فر، اینطور به نظر نمیرسه که اگر که ما خبر روزنامه فیگارو که یک شهروند آلمانی بازداشت شده بوده بی سر و صدا هم ایران رو ترک میکنه بدون اینکه در رسانه ها سر و صدای خاصی هم بلند بکنه، آیا این سیاست فکر نمی کنید یک جور سیاستیه که آلمان بتونه وضعیت خودش رو حفظ کنه و خودش رو کمتر در معرض تنش با این کشورها قرار بده؟
سیاست آلمان یک سیاست اروپاییه، یعنی فرانسوی‌ها، بریتانیایی‌ها همچین سیاست‌های تشویقان پیش می‌برن. به خیلی جاها کوتاه اومدن در مورد جمهوری اسلامی، حتی باج دادن. فرض کنید در مورد خب خانم زاغری، ما هم ماجراش که چجوری بالاخره با گرفتن پول مربوط به چیفتن این حرفا آزاد کردن خانم زاغری رو، یعنی یک گروگانگیری سیاسی بود. در مورد خود آلمان یک موردی بود که خب ببینید در دوره آقای احمدی نژاد اصولاً مخاطبات نمی‌خواستن برن ایران و به نوعی مشروعیت بدن به حکومت آقای احمدی نژاد، ولی دو تا از خبرنگاری آلمانی رو در زندان در ایران دستگیر کردند و نهایتاً دولت احمدی نژاد گفت که باشه ما اینا رو آزاد می‌کنیم، منتها به شرطی که آقای وستوره وزیر خارجه وقت بلند شه بیاد و خودش برش داره اینا رو برداره بره. و اینا هم حاضر شدن که حتی این کارا رو هم بکنن. مسئله نیست، یعنی به هر صورت دیپلماسی ابزارهای مختلفی داره برای اینکه بتونه به اهدافش برسه، ولی اینکه تا چه حد این نرمش و کوتاهی صورت میگیره طوری که آیا در برابر این خواسته که ایران داره می‌بینیم که الان آلمان اون مسائلی که داره میتونه تاثیرگذار باشه در سطح اتحادیه اروپا، نه تنها در مورد مسائلی که خودش دولت شخصی با ایران داره، بلکه اینه که مثلا ایران انتظار داره احتمالاً راجع به پرونده‌های متفاوتی که تو سطح اتحادیه اروپا هم جمهوری اسلامی مشکل داره، از جمله مسائل مربوط به آقای اسدی، آقای نوری، اینها هم احتمالاً از آلمان انتظار داره که تاثیرگذار بشه، فشار بیاره.
فرد با توجه به وضعیتی که می‌بینیم، حالا بگیم که برای جمهوری اسلامی میتونه منافعش رو در یک مقطعی تامین بکنه این گونه رفتار کردن با شهروندان دو تابعیتی یا با شهروندان دیگر کشورها و متهم کردن اونها به مسائل امنیتی، یا از طرفی بتونه مثلا با دعوت یک وزیر خارجه به ایران یک نوع ژست سیاسی هم بگیره جمهوری اسلامی ایران. اما برای آلمان این طرف چه چیزی رو داره که آلمان سعی میکنه که این مسائل رو خیلی علنی نکنه، برملا نکنه، شفافش نکنه؟
خب این مسئله مربوط به زندانیا یک طرف ماجرا است. واقعیتش اینه که هر سال یک گزارش سازمان امنیت داخلی آلمان میاد بیرون، یه بخشای مهم میشه راجع به اینه که سازمان های امنیتی ایران در داخل آلمان چه میکنن در انواع و اقسام عرصه ها. اونتا میبینیم که آنچنان پیگیری نمیکنه آلمان. یه بخشش برمیگرده به این که همطور گفته شد این یک سیاسته که فکر میکنن که پس و پسله کار کردن بیشتر نتیجه میده. یه بخشم برمیگرده به اصطلاح اینی که الان توی شرایط متفاوتی که ایران هستش، مسائل برجام، اینی که اینها رو به خطر نیندازند، ایران رو با توجه به تجربه که ازش دارن به اقدامات باز هم شدیدتری در این عرصه ها نرونند. یعنی اینی که چقدر این ارزیابی ها و محاسبه در مورد درسته سرش حرفه، ولی تا اونجایی که ما میبینیم تا حالا جمهوری اسلامی موفق بوده در این سیاست. یعنی از طریق این نوع برخورد، از طریق زندانی کردن، سلاب گروگان گرفتن اتباع خارجی، چه اتباع تبعی چه دو تبعی دو تابعیتی، نهایتا به اهداف خودش برسه.
توضیحات حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان رو میشنوید. درباره همین موضوع محمد زرقامی گفتگوی دیگه‌ای داشته با آرش سرکوهی، مشاور حقوق بشری پارلمان آلمان.
خب این ماجرای سر طولانی داره، اولین باری که چه اتفاقی میفته و معمولا خب دولت آلمان یا هر دولت دیگه‌ای دو نوع رویکرد داره. این رویکرد رسمی داره که از طریق خب وزارت خارجه‌اش در بیانیه‌های رسمیش از طریق پارلمانش دنبال میشه. خب مثلا در مورد این شهروند دو تابعیتی یا همین شهروند آلمانی که شما بهش اشاره کردین، وزارت خارجه آلمان تماس میگیره با وزارت خارجه ایران از طریق کانال‌های رسمی دیپلماتیک، میخواد که دسترسی کنسولی داشته باشه، مثلا وکیل برای اونا استخاط فراهم بکنه یا اصلا اطلاعاتی راجع به اونا به دست بیاره. یک سری بیانیه ها میده، یک سری خواسته ها داره، مثلا خواسته آزادی، خواسته آزادیش رو میشه، خواسته دادگاه منصفانه براشون میشه. پارلمان آلمان هم مثلا در کمیسیون خارجی شده، در کمیسیون عموم حقوق بشرش میتونه این موضوع رو بررسی بکنه، از وزارت خارجه آلمان یک سری مسائل رو بخواد، اطلاعات بخواد. و خب البته هر دولت دیگه یک سری کانال‌های غیر رسمی هم داره، سازمان‌های اطلاعاتیشون هستن که با هم در ارتباط هم با سازمان اطلاعاتی آلمان، یک سری اونجا دیگه نوع دیگه حرف زده میشه. منم از اون اطلاع ندارم، پیش کنم از اون فکرم اطلاع دقیقی ندارم که اتفاقات چوری میفته، ولی خب میدونیم که این کانال‌ها وجود دارن یا یه طریق دیگه با ایران وارد مذاکره میشن، حالا مبادله میکنن با هم زندانیا رو، یا مثلا بالاخره یه بده بسون های دیگه هست، یا یک اهرم های فشار دیگه دولت آلمان داره که بتونه استفاده کنه. این نسته هست که خب در افکار عمومی بازتابی نداره. ما بعضی فقط نتیجهش رو میبینیم که مثلا فلان شهروند آزاد شد یا آزاد نشد، اینو میگم کشور دیگه هم دارن.
مجلس چقدر تأثیر گذاره؟ آیا اصلا الان در مجلس آلمان وقتی چون این مطالبی منتشر میشه مسائلی پیش میاد؟ به هر حال الان که وزارت خارجه برای رادیو فردا هم تایید کرده چون این خبری رو، مجلس اصلا فهرستی از این افراد داره یا دوایر حقوقی مجلس، حالا کمیسیون هایی که وجود دارن پیگیری میکنن این مسئله رو؟ اطلاعاتی اصلا دارن یا وزارت خارجه که به هر حال مجرای رسمی باشه در این خصوص اطلاع رسانی میکنه به اونها؟
بله بله، خب بالاخره مجلس هم راههای خودش داره در مورد اون دو تابع ایرانی آلمانی که بهشون اشاره کردین. من میدونم که حتی رئیس کمیسیون حقوق بشری آلمان با سفیر ایران یک دیداری داشته به خصوص درباره این دو تابع ایرانی آلمانی، در دوباره خواسته که مثلا اطلاعات بهشون بدن یا حداقل آلمان بتونه کمک های کنسولی بهشون بکنه. و به این پارلمان میتونه یک امکاناتی داره که حالا یا از طریق بیانیه هایی که میده یا از طریق فشاری که به وزارت امور خارجه میاره این موضوع رو داغ نگه داره، ولی خب تصمیم اساسی در این زمینه همونجوری گفتن به وزارت امور خارجه گرفته میشه یا در سازمان اطلاعاتی گرفته میشه، چون بالاخره همونجوری که میدونیم جمهوری اسلامی اینا که زندانی و معنا نیستن، گروگان هستن، ازشون استفاده میکنه به عنوان اهرم فشار در مسائل حالا یا زندانی ایرانی در اروپا هست که میخواد آزاد بشه یا یه پولی هست که جمهوری اسلامی میخواد بهش دسترسی پیدا کنه. اینا مسائلی هستن که معمولا یک دو تابعیتای یا حالا در این حالت یک شهروند آلمانی قربانی این مسائل میشه.
ولی به نظر میرسه که آلمان به طور کل در مورد اینجور موارد با توجه به اینکه مثلا از همین مورد هم ده ها روز میگذره و خبری منتشر نمیشه، الان هم که خبری منتشر شده در حد چند خط دقیقا مشخص نیست که چه اتفاقی رخ داده در ایران، ایشون در منطقه آران به چه دلیلی بازداشت شده، ولی وزارت خارجه یا مقام های آلمانی هم به نوعی به نظر میرسه که چندان دلشون نمیخواد این مسائل رسانه‌ای بشه. آیا این سیاست کلی آلمانه و در پی این سیاست آیا دنبال حل و فصل کردن این ماجراست یا بیشتر مواظبه که اتفاقی در مورد روابط خارجیش با مثلا جمهوری اسلامی ایران رخ نده یا نگرانی های دیگه ای وجود داره؟
همه اینا امکان داره و همش هم در آن واحد امکان داره، یعنی بالاخره امکان داره که سازمان اطلاعاتی آلمان چیزی میدونن که ما نمیدونیم در مورد این موضوع خاص، این امکان وجود داره. امکان این هست که چیزی میدونن و نمیخوام مثلا رو کنم به شما گفتین، چون میخوان الان مثلا مسئله برجام هست، بالاخره میخوام به یک توافقی با ایران برسن، نمیخوام مثلا داغ کنن. ولی خب همیشه در آلمان هم مثل همه جای دنیا سیاست فقط یک چهره نداره، فقط یه نفر تصمیم نمیگیره. شاید اگه حتی که مثلا سازمان اطلاعاتی وزارت امور خارجه بخواد مثلا ریزه رو بخوابونه، مثلا کمیته حقوق بشر به حرفش گوش نکنه، مثلا داغ کنه، خواستار اطلاعات بیشتری بشه، مثلا رسانه‌ای کنه، یعنی همه با هم در یک راستا هیچ وقت حرکت نمی‌کنه. اینجوری نیست که یک نفر بالا دستور بده و همه حرکت بکنن. بالاخره حزبای مختلف وجود داره، حزب اپوزیسیون منافع دیگه‌ای داره، شاید بخواد موضوع رو رسانه‌ای کنه. تو خود ائتلاف آلمان هم حزبای مختلف هستن با سیاست خارجی مختلف، یعنی مسئله پیچیده‌تر از اینه. ولی خب با اطلاعاتی که ما در دسترس داریم به نظر من همه چیزی که شما گفتین امکان پذیره. من فکر نمی‌کنم فقط به این دلیل باشه که بخوان حالا چون دنبال مذاکره با ایران هستن در زمینه اتمی و نخوان مسئله داغ بکنن، چون میگم مسئله چند تا دو تابعیتی دیگه هست که اونام در رسانه‌های آلمان بالاخره بازتاب داشتن و اصلا مختلف پیگیرش بودن. گفتم کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون وزارت خارجه، کمیسیون امور خارجه هم دنبال این مسائل بودن.
دیدگاه آرش سرکوهی مشاور حقوق بشری پارلمان آلمان رو میشنیدید.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن،
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمیخواهند بشنوید.
من از زندان قرچک برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکلهای مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی میگوید دولت با کنار گذاشتن بودجه مصوب مجلس اقدام توزیع اعتبار در سفرهای استانی میکند. علیرضا پاکفطرت همچنین از عدم تخصیص بودجه عمرانی به استان فارس از سوی دولت انتقاد کرده. پیشتر در این باره ابتدا گفتگویی داشتم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه.
عدم اجرای قانون بودجه در ایران تازگی نداره. خیلی از بودجه های مصوب در عمل اجرا نشده و اگر بخوایم از در ورای بودجه فراتر بریم و از برنامه های 5 ساله جمهوری اسلامی هم صحبت بکنیم، اونا که اصلا اجرا نشدن. بنابراین اون اتفاقی که نماینده شیراز به اون اشاره میکنه مسئله هست که مرتبا اتفاق میفته. ولی در مورد بودجه سال 1401 و اینکه چگونه آقای رئیسی دست به توزیع در واقع اعتبارات میزنه در طی سفرهای استانیش، این رو حضورتون عرض بکنم که اصولا بودجه 1401 با دشواری‌های زیادی روبرو است، کسری بسیار شدیدی داره و معمولا در مواقعی که کسری بودجه به وجود میاد اولین ردیفی که قربانی میشه ردیف بودجه عمرانی کشوری. بودجه عمرانی نه فقط امسال، طی چند سال گذشته به خصوص بعد از تشدید تحریم ها مرتبا قربانی شده. عملا در ایران سرمایه گذاری دولتی که همون بودجه عمرانی هست خیلی خیلی کاهش پیدا کرده و در بودجه 1401 هم ما شاهد همین وضعیت هستیم. منتها در همون حال آقای رئیسی به خاطر کسب محبوبیت، به خاطر هدفهای شخصی خودش یا هدفهایی که بهش محول شده در جریان سفرهای استانیش قولهایی میده در مورد ساختن پلها، ساختن سدها، ایجاد مراکز برق یا مدرسه و غیره که این در واقع بودجه هایی هست که خودشون تصمیم میگیرن. خیلی از این وعده ها اغلب اجرا نمیشه بخشی از اون هم از بقایا یا اون چیز کمی که از بودجه عمرانی کشور باقی مونده از اون برداشت میشه.
شما اشاره کردید و گفتید که این اولین بار نیست و اولین دولتی نیست در جمهوری اسلامی که قانون مصوب بودجه مجلس رو کنار میگذاره. در این صورت پس چرا مجلس اصولا اقدام به تصویب قانون بودجه میکنه اگر که دولت قرار نیست ازش تبعیت کنه؟
ایران در از نظر کسب درآمدهاش مدام با فراز و نشیب‌های غیر قابل پیش‌بینی روبرو است و به خصوص در مورد مسائلی چون درآمدهای نفتی یکی از منابع اصلی تأمین کننده بودجه است، معمولا اتفاق میفته که این درآمدها به نوعی تأمین نمیشه. مثلا در مورد همین بودجه 1401 اون رقمی که برای درآمدهای نفتی و صادرات نفتی ایران پیش بینی شده بود تحقق پیدا نکرده، بر اساس آماری که ما در اختیار داریم در مورد 4 ماهه اول سال 1401. بنابراین به این علت هست که بودجه اجرا نمیشه. از طرف دیگه مسئله درآمدهای مالیاتی هم که رقم مهم دیگر بودجه هست، به دلیل وضعیتی که باز به دلیل تحریم ها یا به دلایل دیگری به وجود آمده و رکودی که بر اقتصاد کشور حاکم هست، درآمدهای مالیاتی هم بخشش تامین نشده. بنابراین در این شرایط دولت متوسل میشه به کسب استقراض از بانک مرکزی، استفاده از منابع نظام بانکی یا استفاده حتی از دارایی های شرکت های دولتی، یعنی آن چیزی که در خزانه داری شرکت های دولتی باقی مونده اونها رو برداشت میکنه و به مصرف بودجه میرسونه. به همین علت هست که در موارد بسیاری به دلیل وضعیت حاکم بر زندگی سیاسی و اقتصادی ایران بودجه کشور آن گونه که به تصویب رسیده طبعا در عمل کرد به هدف های خودش نمیرسه.
یکی از نکاتی رو که مسئولان اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی به اون اشاره میکنند به عنوان دلیل، میگن که بسیاری از قرضها و کمبود بودجه مربوط به دولت روحانی یعنی دولت قبلی هستش. اینجا مسئولیت بر عهده چه دولتی به نظر شما، ابراهیم رئیسی یا دولت پیشین حسن روحانی؟
ببینید، دولت حسن روحانی بودجه‌ای که داشت به شدت بودجه غیر متعادلی از آب در اومد، به دلایلی که همه میدونیم، به خصوص مسئله خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و اینکه بودجه ای رو که دولت روحانی روش حساب میکرد این بودجه منابعش تامین نشده. آقای رئیسی و اطرافیانش مدام دولت حسن روحانی رو متهم میکنند به اینکه عامل اصلی وضعیتی است که در کشور به وجود آمده، در اینکه دولت حسن روحانی در دستیابی به هدفهاش با شکست روبرو شده تردیدی نیست. ولی این نکته رو باید گفت که در دوره آقای رئیسی هیچ تحولی نه در نظام بودجه ریزی، نه در نظام برنامه ریزی، نه در مورد مسائل بانکداری و غیره و غیره به وجود نیامده. آن چیزی هم که اجرا شده، عملی شده، در واقع نوعی برگشت به عقبه، یعنی وضع از اون چیزی که در دولت آقای روحانی بوده بدتر شده. و به عنوان نمونه من فقط و فقط به این نکته اشاره میکنم که شما اگر تیم اقتصادی دولت رئیسی رو با تیم اقتصادی دولت روحانی مقایسه کنین، به رغم همه انتقادهایی که به آقای روحانی وارده در میشه، در مجموع کسانی که به عنوان اقتصاددان پیرامون آقای روحانی بودند در مرتبه ای از لحاظ علمی و از لحاظ تجربی بالاتر از کسانی هستند که امروز دور آقای رئیسی رو گرفت.
دیدگاه های فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه را میشنیدید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در آستانه سفر احتمالی ابراهیم رئیسی به آمریکا برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، سازمان مجاهدین خلق با برگزاری نشستی خبری در واشنگتن از رئیس جمهوری اسلامی اعلام شکایت کرد. شاکیان و وکلای آنها با اشاره به نقش ابراهیم رئیسی در اعدام‌های سال 67 که بخش بزرگی از قربانیان از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین بودند، خواهان پاسخگو کردن رئیس جمهوری اسلامی در دادگاه هستند. جمشید زند با مایکل مکیزی، داستان کل آمریکا در دوران ریاست جمهوری جورج بوش و سخنرانان این نشست خبری گفتگو کرد.
The goal of the lawsuit is to هدف از این شکایت ثبت کردن و آغاز به ثبت رسمی این است که رئیسی کیست و او و رژیم چه جنایاتی مرتکب شدند. گرچه ده ها سال از این واقعه می گذرد، اما تا کنون هیچ گونه ثبت رسمی به عمل نیامده و آغاز به این کار خیلی اهمیت دارد و این هدف اولیه این شکایت است.
آیا شما فکر میکنید این گونه شکایت ها میتونه به هر شکل و فرمی به روابط تهران واشنگتن در زمانی که دو طرف برای رسیدن به توافق هسته‌ای با همدیگه مذاکره میکنن تأثیر بذاره؟
That is a political question, I suppose, that has to be responded to by
این یک سوال سیاسی است که باید از طرف کسانی که با مسائل سیاسی درگیر هستند پاسخ داده بشه. اما من فکر میکنم این مسئله قطعا نمیتونه و نباید بر ارتکاب قتل سرپوش بذاره. مذاکرات بین دو دولت در راستای منافع آنها در جریان است و نباید بر این موضوع تأثیر بگذارد. رئیسی به دلیل کارهایی که انجام داده به پاسخگویی کشانده شده.
It should not have an impact because Raisi again is being held accountable for what he did.
آقای موکیزی، از نظر قانونی اگر رئیسی یک وکیل و یا شرکت حقوقی رو به نمایندگی از خودش انتخاب بکنه که در گذشته چنین چیزی اتفاق نیفتاده، احتمال اینکه مراحل قضایی این پرونده طی بشه و دادگاه به نتیجه برسه چقدر است؟
اگر او شرکتی حقوقی را انتخاب کند و پرونده به جریان بیفتد، این اتفاق خیلی خوبی خواهد بود. پرونده به یک نتیجه خواهد رسید و مثل بقیه موارد مراحل عادی خود را طی خواهد کرد. اگر این کار را نکند و برای خودش نماینده قانونی انتخاب نکند، همانطور که وکیل شاکیان گفته، او 21 روز فرصت خواهد داشت تا به این شکایت قانونی پاسخ بدهد. اگر تصمیم بگیرد وکیل مدافع استخدام نکند و به این شکایت پاسخ هم ندهد، در این صورت وکلایی که شاکیان را در پرونده نمایندگی می کنند، این موضوع را به طور رسمی به اطلاع دادگاه می رسانند و خواهان صدور حکم غیابی خواهند شد. این وکلا اسناد و مدارکی را به دادگاه ارائه می کنند که نشان دهند این شکایت پایه و اساس محکمی داره و بر اساس واقعیت هاست و هیچ شکی هم درباره اونها نیست. در چنین حالتی دادگاه می تواند حکم غیابی خودش را صادر کند.
با توجه به سابقه کاری شما که سالها در مقامهای مختلف در دستگاه‌های قضایی آمریکا کار کردید، آیا به پرونده‌ای مثل این پرونده برخورد کردید که شکایتی علیه رئیس جمهوری کشور در دادگاه‌های ایالات متحده مطرح بشه؟
هیچ وقت پرونده‌ای شبیه این شکایت ندیدم، اما این به این معنی نیست که بگیم این نوع شکایت‌ها سابقه تاریخی یا پایه و اساس قبلی ندارن. پایه و اساس این شکایت در قانون است و این پرونده هم بر اساس قوانین موجود پیش می‌رود.
آقای موکیزی، اگر دادگاه روند خودش رو طی بکنه و وکلای شاکیان مدارک و اسنادشون رو ارائه بکنن و دادگاه هم به نتیجه برسه و حکمی صادر بکنه، احتمال اینکه این حکم اجرا بشه چقدر است؟
این بستگی به شاکیان دارد که چگونه بتوانند حکم دادگاه را به اجرا بگذارند. مثلا اگر بتوانند اموال و دارایی‌های متعلق به آقای رئیسی در آمریکا را پیدا کنند تا بتونن پولشون رو بگیرند. اما موضوع مهم تو این پرونده اینه که حکمی در رابطه با اتهام‌ها و کارهایی که او کرده صادر خواهد شد. این به نظر من مهمترین نکته است. البته شاکیان مسائل فردی خودشون رو هم دارند و بخشی از این ثابت کردن اتهام‌هایی است که به گفته شاکیان او مرتکب شده.
پس دادگاه فقط میتونه آقای رئیسی رو به پرداخت غرامت به شاکیان محکوم کنه، درسته؟
بله درسته، ولی این به این معنی نیست که نمیشه از این پرونده برای طرح شکایت جنایی استفاده کرد و این پرونده را زمینه‌ساز شکایت دیگری کرد. اما این موضوعی است که در آینده میتوان درباره‌اش حرف زد.
گفتگوی جمشید زند رو میشنید با مایکل مکیزی، دادستان کل آمریکا در دوران ریاست جمهوری جورج بوش و از سخنرانان نشست خبری مجاهدین خلق در روز پنجشنبه.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
عضو هیئت رئیسه اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گاوی میگوید میزان خرید گوشت مصرف کنندگان ایرانی در یک سال اخیر به نصف کاهش یافته. می گفته این مقام آگاه در حالی که قیمت گوشت در دو ماه اخیر تغییری نداشته، میزان خرید مردم نسبت به ماه گذشته حدود 15-20% کاهش یافته که خبر از کاهش قدرت خرید آنها میدهد. بیشتر بشنویم در این باره از مهیار طهماسبی.
در حالی که وزارت بهداشت ایران درباره عواقب کاهش مصرف مواد مغذی به علت گرانی هشدار می‌دهد، سیر نزولی مصرف مواد پروتئینی در ایران ادامه دارد. مهدی میرزا امین، عضو هیئت رئیسه اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گاوی، میگوید با اینکه قیمت گوشت طی دو ماه گذشته تغییری نداشته، میزان خرید مردم تنها طی یک ماه گذشته 15-20% کمتر شده و این نشان دهنده کاهش توان خرید مصرف کنندگان است. آقای میرزا امین میگوید میزان خرید گوشت نسبت به سال گذشته نصف شده است. ایران با تولید بیش از 270 هزار تن گوشت گوسفندی هفتمین تولید کننده جهانی این محصول است. با این حال مصرف گوشت ایرانیان بسیار پایین است. به گفته مسعود رسولی، دبیر انجمن صنعت بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی ایران، در حالی که میانگین جهانی مصرف گوشت قرمز برای هر نفر 100 گرم در روز، یعنی ماهانه 3 کیلوگرم است، ایرانی‌ها به طور میانگین سالانه 3-4 کیلوگرم گوشت قرمز مصرف می‌کنند. این در حالی است که مردم نقاط مختلف جهان سالانه به طور متوسط 34 کیلوگرم انواع گوشت شامل گاو، گوسفند و خوک مصرف می کنند. آرژانتین بالاترین سرانه مصرف گوشت گاو و گوساله را در دنیا دارد و هر فرد آرژانتینی سالانه حدود 40 کیلوگرم گوشت مصرف می کند. در مورد گوشت مرغ و طیور هم مقدار عرضه گوشت طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور در تیر 1401 نسبت به ماه قبل حدود 17% کاهش داشته است. آخرین گزارش مرکز آمار ایران از افزایش 50%ی قیمت مواد خوراکی نسبت به سال گذشته خبر می‌دهد. متوسط قیمت برنج ایرانی درجه یک در تیر سال 1401 نسبت به سال گذشته بیش از 188% و برنج خارجی درجه یک نیز بیش از 56% افزایش داشت. همچنین قیمت گوشت گوسفند در تیر سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته بیش از 36% و قیمت گوشت گاو حدود 53% افزایش داشت. متوسط قیمت شیر پاستوریزه در تیر سال جاری نسبت به ماه گذشته بیش از 105%، ماست بیش از 134%، دوغ بیش از 93% و خامه پاستوریزه حدود 52% افزایش قیمت داشت. این در حالی است که بنابر توصیه کارشناسان سلامت، افراد بزرگسال بهتر است روزانه حداقل 2 واحد لبنیات مصرف کنند. ماه گذشته مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت نسبت به کاهش مصرف مواد لبنی در کشور هشدار داده و به خطرات کمبود کلسیم، کمبود پروتئین و مواد مغذی در کودکان اشاره کرده بود. علارغم این هشدارها، افزایش قیمت‌ها و کاهش توان خرید خانواده‌ها را بیشتر و بیشتر در تنگنا قرار می‌دهد. به گفته حمزه شکیب، رئیس سازمان نظام مهندسی، 45% از درآمد خانوار ایرانی صرف تأمین مسکن می شود. به این ترتیب هزینه مسکن توجه به تأمین مواد غذایی اصلی را کم می کند.
گزارش مهیار طهماسبی رو می شنیدید. نوبت می رسه به شنیدن بخشی از پیام های صوتی شما عزیزان.
سلام دوستان. می دونی چرا تحریم برای آخوند نعمته از سال 1390 تا 1400 محمود رضا خاوری 3000 میلیارد تومان، بابک زنجانی 12 میلیارد تومان، 12,000 میلیارد تومان، محمد رضا رحیمی 2,850,000,000 تومان، سعید مرتضوی 1,000 میلیارد تومان، پدروشومی 6.6 میلیارد یورو، صندوق فرهنگیان 8,000 میلیارد تومان، فولاد مبارکه 92,000 میلیارد تومان، هزاران ریز و درشت دیگر. متوجه شدید چرا تحریم نعمت است برای آخوند علی خامنه ای؟
اختلاس کردن در جمهوری اسلامی سیستماتیک نیست، آقای خامنه ای راست میگه، اوتوماتیکه. یعنی کسی که وارد سیستم میشه دوزیش شروع میکنه اوتوماتیک، اصلا سیستماتیک کاری نداره، اوتوماتیک شروع میکنه.
امید دارم که آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای مثل کشورهای اروپایی چشمش روی تمام زشتی ها و بیقانونی های حکومت جمهوری اسلامی نبنده. اصولا این توافق برجا هیچ ثمری برای ملت ایران نداره و فقط و فقط تمام ثمراتش برای خود این آخوندات اگرم توافقی بخوان بکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رئیس جمهوری فرانسه توافق مربوط به احیای برجام را به واکنش ایران مربوط کرده است. امانوئل مکرون روز جمعه تاکید کرد متن نهایی که توسط اتحادیه اروپا برای احیای برجام تنظیم شده از عدم توافق بهتر است. بیشتر بشنویم در این باره از نازآفرین میرزا خلیلی.
فرانسه میگوید که حالا توپ در زمین ایران است، در حالی که تهران در حال بررسی پاسخ واشنگتن به درخواستای این کشور است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه گفت که احیای برجام مفید است اما پایان کار نیست.
من فکر میکنم که این توافق اگر با شرایطی که امروز ارائه شده منعقد بشه مفید و بهتر از نبود هیچ توافقی است. اما این توافق همه چیز رو حل نمیکنه. ما از این موضوع آگاه هستیم. به این معنی که موضوع ایران همچنان باقی خواهد ماند و ما را ملزم میکنه تا در مورد موشک‌های بالیستیک، نفوذ منطقه‌ای و اقدام‌های بی‌ثبات کننده این کشور بار دیگر وارد گفتگو بشویم.
همزمان وزیر خارجه ایران ادعا کرده که تهران در حال طی کردن مراحل پایانی رفع تحریم هاست. حسین امیر عبداللهیان میگوید که اگر آمریکایی‌ها واقع بینانه برخورد کنند این موضوع حل شدنی است. تنها چند هفته پس از آنکه احیای برجام با وجود ماها مذاکره دست نیافتنی به نظر می رسید، اتحادیه اروپا روز 17 مرداد آنچه را که متن نهایی برای احیای توافق هسته‌ای 6 سال پیش نامید را به طرفای مذاکره ارائه کرد. ایران هفته گذشته یک سری تغییرات پیشنهادی درباره آن ارائه کرده بود که ایالات متحده به طور رسمی روز چهارشنبه به آنها پاسخ داد. این در حالی است که اختلاف ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان یکی از درخواست‌های تهران در جریان مذاکره‌های احیای برجام است. دیپلمات ارشد ایران روز پنجشنبه از آژانس خواست که موضوع 3 سایت اعلام نشده را کنار بگذارد. واشنگتن همچنان بر همکاری تهران با آژانس برای رفع سوءظن بر سر فعالیت‌های پیشین هسته‌ای ایران در این 3 سایت اعلام نشده تاکید می‌کند. موضوعی که امانوئل مکرون هم روز جمعه به آن اشاره کرده بود. حدود 3 ماه پیش شورای حکام آژانس قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن ایران را به دلیل ناتوانی در ارائه توضیح کافی درباره آثار اورانیوم یافت شده در این 3 سایت محکوم کرد. تهران میگوید که اجازه نمیدهد برخی از اتهام‌های به گفته ایران بی اساس آژانس علیه این کشور باقی بماند. این در حالی است که اسرائیل همپیمان آمریکا در منطقه همچنان با احیای برجام مخالفت می‌کند.
همکاری اسرائیل با سنتکام و کشورهای منطقه برای امنیت، ثبات و صلح در خاورمیانه تعیین کننده است، به ویژه در رویارویی با ایران و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی. ما به تعمیق همکاری‌های خودمون، گسترش فعالیت‌های خودمون علیه نیروهای نیابتی ایران ادامه میدیم و اطمینان حاصل خواهیم کرد که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز پنجشنبه به ایالات متحده سفر کرد تا درباره همکاری‌های امنیتی بین اسرائیل، ایالات متحده و کشورهای خاورمیانه در بحبوحه تلاش‌ها برای احیای توافق برجام با قدرت‌های جهانی گفتگو کند. تهران می‌گوید که برای احیای برجام هیچ شتابی ندارد. با این حال، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، حدود 3 ماه پیش تأکید کرده بود که ایران با دست یافتن به مواد لازم برای تولید بمب اتم تنها چند هفته فاصله دارد.
گزارش نازافرین میرزا خلیلی رو میشدید. به انتهای این مجله شبانگاهی رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.